بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط صفحه 154 سطر 23 فالعقل فی ظرف الانعقاد به ملاحظت تلک الجهات الباقیت التي هي في خارج ظرف الانعقاد يحكم بثبوت المحمول للموضوع ثبوتا اتحادیه. بحث در معنای دوم وجود رابط داشتیم. این چنین تصویر کردیم که ما سه چیز رو تصور میکنیم و بعد از تصور این سه چیز حکم میکنیم و اون حکم و اون سه تصور جمع کنیم، چهار چیز درست میشود و اون چهارتا هر کدام حیثیتی رو در امر واحدی که ما وجود رابط مینامیم واجدند و ما میتوانیم از اون حیثیات متعددهی که وجود دارند امر واحدی رو به دست بیاریم. اینا مطالبی بود در جلسه گذشته گفته شد و توضیحش به طور تفصیلی قبلا گذشت، به طور اجمال عرض میکنم. ما موضوع قضیه رو تصور میکنیم، این یک. محمول قضیه رو تصور میکنیم، این دو. نسبت بین هما هم تصور میشه، این سه. بعد در چهارمین بار حکم میکنیم به ثبوت محمول للموضوع، که ثبوت محمول للموضوع رو معنا کردیم. خلاصش این شد: قیام مبدأ محمول به موضوع. مثلا داریم الانسان کاتب رو ثابت کردیم محمول و للموضوع. معناش این بود که قائم کردیم مبدأ محمول را که کتابت است به موضوع که زید است یا انسان است. یه وقت میگیم حمل کردیم کاتب رو بر انسان، یه وقت میگیم مبدأ کاتب رو که کتابت است قائم کردیم به انسان. این قیام کتابت به انسان در خارج منشأ این است که من کاتبان رو بر انسان هم کنم. پس قیام مبدأ محمول به موضوع مجوز این است که شما محمول رو بر موضوع هم کنید. این همه گفته شده قبلا، خیلی توضیح نمیخوام. خب پس اینطور شد که ما تصور میکنیم موضوع رو، تصور میکنیم محمول رو، تصور میکنیم نسبت بین هما رو و حکم میکنیم به این که محمول هم میشود بر موضوع، یا به تعبیر دقیق تر حکم میکنیم به این که مبدأ محمول قائم است به موضوع. هر دو رو میشه گفت، هم میتونیم بگیم حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع ثابته، هم میتونیم بگیم حکم میکنیم که مبدأ محمول به موضوع قائمه. بعد هر چهار تا مطلب رو خواستیم در یک امر جمع کنیم، هر چهار تا امر رو در یه امر جمع کنیم که این امر واحد اجمال اون چهارتا باشه. وقتی تفصیل بدیم بهشون چهارتا، وقتی مجمل کنیم جمع کنیم بشه این یکی. این کارم کردیم، اسم اون امر واحد هم گذاشتیم وجود رابط. بعد توضیح دادیم که یه ظرف اتحاد داریم، یه ظرف انعقاد داریم. ظرف اتحاد عبارت است از خارج. در خارج انسان و کاتب متحدند، در خارج زید و قائم متحدند، دو شی نیستند. حمل مثلا تو خارج انجام نمیشه، چون حمل حکایت از مغایرت محمول با موضوع داره و در خارج شما مغایرتی ندارید. قائم با زید یکی، انسان با کاتب یکی. تو ظرف خارج رو ظرف اتحاد نامیدیم، یعنی ظرفی که این محمول موضوع در اون ظرف متحدند. ذهن و ظرف انعقاد نامیدیم، یعنی انعقاد قضیه. وقتی قضیه رو خواستیم منعقد کنیم به ذهنمون مراجعه کردیم و در ذهنمون موضوع رو جدا دیدیم، محمول جدا دیدیم، حمل کردیم محمول رو بر موضوع و قضیه منعقد شد. ظرف انعقاد میشه ذهن، ظرف اتحاد میشه خارج. بعد این چنین گفتیم، این امر مجملی که از اون چهار تا حکایت میکند در ظرف اتحاد هست، در ظرف اتحاد هست و واحد است و همون وجود رابطه. ظرف اتحاد معلومه دیگه، یعنی خارج. بعد خواستیم بیان کنیم که این امر واحد از هر چهار تا امری که ما داریم نشان دارد، یعنی هم از موضوع، هم از محمول، هم از نسبت، از هر سه. ولی سه چهار تا از هر سه دارد، ولی چهاری میام اضافه کنید ببین نداریم. از اون اتحادم عنوان دارد، نشان دارد. بیان کردیم این مطلب رو، این مطلب رو بیان کردیم، دیگه تکرارش نمی کنم. بعد رسیدیم به اینجا، چگونه ممکن است از امور متعدد امر واحد به دست بیاریم. و برعکس، چگونه ممکن است از امر واحد بعد از تفصیل امور متعدد درست کنیم. و این برعکسش مورد نظر ما بود، نه اون اولیش. یعنی اینطور داریم بحث میکنیم، سوال میکنیم که چگونه از امر واحد این امور متعدد به دست بیاریم، چگونه از اون امر واحد موضوع، عنوان موضوع، عنوان محمول، عنوان نسبت بین اینا رو انتظام میکنه. یعنی در خارج شما چی دارید؟ در خارج واحد دارید دیگه، یعنی یه دونه وجود دارید اسمش زیده، قائم هم بهش میگید، هم بهش میگید زید، هم بهش میگید قائم. این در خارج دوتا نیست، یکیه. شما از این یکی الان سه چیز دارید دست میارید: موضوع به نام زید، محمول به نام قائم، یه رابطه هم بین هما نسبت. این سه تا الان دارید دست میارید. از واحد چطوری سه تا چیز گرفتید؟ جواب دادن که در اون واحد سه حیثیت داشتیم و از هر حیثیتی چیزی گرفتیم و این خیلی مشکل نیست. ما از واحدی که هیچ حیثیت توش نیست هزاران چیز میگیریم. واجب تعالی واحده، هیچ حیثیت متعدد توش نیست. اسم عالمو میگیریم، اسم قادرو میگیریم، اسم حیو میگیریم، سمیع، بصیر، متکلم. این همه اسما که هزار تا اسم توی جوشنکبیر دارید، هزار تا اسم از همین واحد گرفتیم با این که حیثیت های متعدد نداره. پس چه عیب داره که از موجود واحدی که در خارج واحد است و حیثیات متعدد دارد شما بتوانید امور متعدد بگیرید؟ اگر حیثیت متعدد نداشت شما میتونستید امور متعدد بگیرید، تا چه برسه به این که حیثیت متعدد داره؟ پس این واحدی که الان شما در خارج دارید که اسمشو گوشین زد و قائم هم هست، این واحد رو یه جور لحاظ میکنید، با یه حیثیت میبینید، عنوان زید بهش میدید، تو قضیهتون میکنیدش موضوع. یه جور دیگه با یه حیثیت دیگه میبینی که حیثیت رو گفتیم به جلسه گذاشته، من دیگه تکرار نکردم. با یه حیثیت دیگه میبینید، قائم رو ملاحظه میکنید، اینو محمول قضیه قرار میدید. یه حیثیت دیگری بین اون قیام و زید در خارج میبینید که با هم بالاخره یه اتحادی دارن، از اون حیثیت نسبت انتظام میکنید. و تو قضیهی که تو ظرف انعقاد تشکیل میدید، هر سه امری رو که گرفتید روشن ظاهر میکنید، یکی موضوع، یکی محمول، یکی نسبته. یعنی هر سه امری رو که از اون امر واحد خارجی گرفتید توی قضیتون مورد تصریح قرار میدید و جدا میکنید، جدا میکنید و سه چیز مستقل درست میکنید: موضوع، محمول، نسبت به اینها. سه چیز مستقل یعنی نه که در ضمن هم دیگه باشن، جدا جداشون میکنید، مطابق هم ربطشون میدید، قضیه درست میشه. تا اینجا معلوم شد؟ اینا همه حرفای گذشته بود که من تکرار کردم، تا حالا هیچی از مطلب امروز نگفتن.
تصور موضوع محمول
مستقل نه یعنی ربط نداره، مستقل یعنی نسبت یه امر جداییست، نسبت یه امر جداییست از موضوع محمول.
یه امر جداست مثل موضوع محمول نیست، جداییست.
چرا؟ موضوع محمول الان به هم چسبوندیست، جدا نیست، ولی موضوع یه عنوانه، محمول یه عنوانه، نسبت به اینها یه عنوانه، این سه تا عنوان جدا هست همن، ولی تو قضیه هسته به هم مرتبط شدن. سه تا عنوانه، عنوانه که به هم ربطی ندارن. عنوان نسبت نه خود نسبتی که تو خارج هست، این عنوان نسبت چیزیست غیر موضوع، غیر محمول، ولو رابطه بین هماست، ولی بالاخره نسبت موضوع نیست، نسبت محمول نیست، نسبت چیزیست بین موضوع محمول. میشه امر سوم دیگه، شما دارید اون ربط رو ملاحظه میکنید، میگید خب ربط بین هم، خب ربط هم ملاحظه کنید، همینطور ربط غیر از این طرف ربط و غیر از اون طرف ربطی، ولو این داره بین این دوتا جمع میکنه، ولی خودش یه چیزیست که جامعه بین این دوتاست. همونطور که موضوع و محمول تو قضیه به هم مرتبطن، ولی شما دارین جدا جدا نگاهشو میکنید، یعنی موضوع رو به عنوان موضوع یه چیزی میگیرید، محمول رو به عنوان محمول یه چیز میگیرید، ربط بین هما رو به عنوان ربط یه چیز میگیرید. این ستا با هم جمع میشن، به هم مرتبط میشن، تو خارج که میان اصلا با هم متحد میشن. پس نمیتونید بگید نسبت رو من نمیتونم یه چیز جدیدی بگیرم. چرا؟ یه چیز جدیده. شما دارید معنای نسبت رو نگاه میکنید، میگید نسبت باید بین هما باشد، نمیشه جدا بشه، ولی عنوان نسبت که یه امر جداییه.
این مفهوم نسبت
هم برای دیگه عنوان، عنوان نسبت. سلام علیکم. خود نسبت، ببینید خود نسبت یه چیزیست، موضوع یه چیزی، محمول یه چیزی، این ستا تو قضیه به هم متحد شدن، با هم مرتبط شدن، تو خارج که میاد اصلا یکی هم. تو قضیه سه چیزی به هم چسبیدن، ولی این سه چیز هم تو ذهنتون تو قضیهتون سه چیز هم، نه اینکه لذا سه تا تصور شما دارید. حالا اول بحث امروز دیگه مطالب مقدمیشو من گفتم، این دو خطی که باقی مونده ناچار بودم به خاطرش تکرار کنم حرفای گذشته رو. در ظرف انعقاد این جهات، در ظرف انعقاد که ذهنه، عقل میاد خارجی رو که همون امر واحده و دارای سه حیثیت ملاحظه میکنه. این سه حیثیت رو از هم جدا میکنه، چون ظرف ذهنی از هم جداشون میکنه و حکم میکند که این یکی برای اون یکی ثابت است. ببینید چی دارم عرض میکنم؟ تو ظرف انعقاد که ذهنه، عقل شروع میکنه به فعالیت، نظر میکنه به اون واحدی که در خارج هست، یعنی به زیدون قائمون، که یکی هست ولی سه تا حیثیت توش هست، یه نفره، یه موجوده، اما سه حیثیت هست. این موجود واحد نگاه میکنه، سه تا حیثیت هم میبینه، بعد حکم میکند به این که این حیثیت محمول برای حیثیت موجود ثابت هست. محمول میشه یک، موضوع میشه دو، ثابت هست میشه سه. ثابت هست همون نسبت دیگه. اینجا حکم درست میشه. ببینید ما اولی که وارد بحث شدیم چهار چیز درست کردیم، سه تا تصور درست کردیم، یه حکم درست کردیم. بعد آمدیم تو خارج، تو خارج هر چهارتا رو میخواستیم منعکس کنیم، هر چهارتا توی هم جمع میشدن. ولی وقتی بیان کردیم مطلب رو، دیدید که سه تا حیثیت توش درست کردیم، یه امر خارجی با سه حیثیت درست کردیم، موضوع و محمول و نسبت. حکم کجا رفت؟ الان داریم حکم درست میکنیم. اون چهارم رو الان داریم میگیم. عقل توی ظرف انعقاد نظر میکند به اون امر خارج که واحدی است دارای سه حیثیت. از اون امر واحد سه حیثیتی سه تا مطلب رو میفهمه و حکم میکند. حکم میکند الان مطلب چهارمه که تالا ازش خبری نبود. حکم میکند به این که محمول للموضوع ثابت است. این چهارمی رو الان اضافه کرد مرحوم آقلی حکیم. بعد یادتون هست الان هم اول بحث اشاره کردن که حمل محمول بر موضوع به تعبیر دقیق تر می شود قیام مبدأ محمول به موضوع. همین اول بحث امروز اشاره کردن. وقتی حمل می کنید کتابت رو بر انسان، در واقع دارید حکایت میکنید از این که مبدأ کاتب که کتابت هست قیام دارد به انسان. پس حمل کاتب بر انسان یعنی قیام کتابت به انسان. هر دوش یکیه، قیام دقیق تره. معنای حمل همین قیام مبدأ محمول به موضوعه. حالا بعد از این که مرحوم آقلی اون حکم رو که تا حالا تبیینش نکرده بود، در این قسمت اخیر تبیینش نکرده بود، الان تبیین کرد، بیان میکنه که اگر به جای حمل قیام بگذاری، به جای محمول مبدأ محمول رو بذاری، این بیانی که من کردم دقیق تر فهمیده میشه. یعنی حکم به ثبوت محمول الموضوع راحت تر میشه. وقتی ببینی که این مبدأ محمول به موضوع قیام داره، به راحتی می توانی حکم کنی که محمول برای موضوع ثابته. اول گفتیم که عقل حکم میکنه با توجه به اون حیثیت هایی که در اون امر خارجی میبینه، حکم میکنه به این که محمول برای موضوع ثابته. حالا میگه اگر اون قیام مبدأ محمول به موضوع رو هم که منشأ حمله ببینی، میبینی عقل راحت تر حکم میکند به این که محمول الموضوع ثابت است، دقیق تر حکم میکنه. مطلب سنگین نیست، فقط کافیست که بهش توجه کنید. دل عبارت توجه کنید. صفحه 154 سطح 23. فالعقل در ظرف انعقاد که ذهنه، به ملاحظه این جهات واقعیه سگانه‌ای که در خارج ظرف انعقاد موجود است، یعنی تو اون امر واحد خارجاً موجود است، سه تا حیثیت تو اون امر واحد خارجن موجوده. عقل وقتی تو ظرف انعقاد میخواد مشغول فعالیت بشه و قضیه بسازه، با ملاحظه اون سه جهت واقعی که در ظرف انعقاد و بیرون ذهن، در ظرف اتحاد و بیرون ذهن موجوده، حکم میکند به این که محمول للموضوع ثابت است، ثبوتاً اتحادیه. حکم میکند که محمول للموضوع ثابت است. یعنی اینطور نیست که ملاحظه نکند بیرون رو، حتما باید ملاحظه بکنه بیرون رو، چون میخواد قضیه طبق واقع، طبق خارج بسازه، پس ملاحظه میکنه بیرون رو. و اینطور نیست که حیثیت های موجود در این بیرون ملاحظه نکنه، بلکه حیثیت ها رو ملاحظه میکنه. بعد که حیثیت ها رو ملاحظه کرد، تو ظرف خارج از ظرف انعقاد حیثیت ها رو میبینه. حالا تو ظرف انعقاد میخواد حکم بکنه. چطوری حکم میکنه؟ حکم میکند که یکی از اون حیثیت ها برای حیثیت دیگر ثابت هست، یعنی حیثیت سوم ثابت هست، یعنی نسبت دیگه.
بچه
میگیم
تو ظرف خارج
یا
فقط امر واحد داریم؟
بله، ظرف خارج امر واحد داریم مشتمل بر سه حیثیت.
این
تلفیت
جهاد میخواد همین بگه که مشتمل بر سه حیثیت.
بله، در خارج شما امر واحد دارید مشتمل بر سه حیثیت. عقل توی ظرف ذهن که ظرف انعقاد قضیه است میخواد کاری انجام بده، چشمش هم به این خارج هست، داره این امر واحد رو به هر سه حیثیت میبینه. حالا شروع میکنه به کار کردن، میگه که یکی از اون حیثیت ها برای حیثیت دیگر ثابت هست، ثابت هست یعنی حیثیت سوم. پس هر سه حیثیت آورد توی این قضیه که تشکیل داد، هم محمول آورد، هم موضوع آورد، هم ثابت هست رو که نسبت هست آورد، هر سه رو توی این قضیه اعمال کرد. پس عقل در ظرف انعقاد با توجه به ظرف خارج از انعقاد که همون ظرف خارجه، این قضیه رو تشکیل داد، یعنی حکم کرد. روشنه مطلب؟ اگه کسی ابهام داره ظاهرا مطالب گذشته رو نبوده یا اینکه فراموش کرده، ولی خب من همه رو تکرار کردم به جز اشتمال امر واحد بر سه حیثیت که این دیگه طولانی بود توضیحش ندادم. هازا یعنی این که ما الان گفتیم عقل حکم میکنه، این در صورت بود که محمول ببینیم، موضوع رو ببینیم، بعد بگیم حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع است. اما اگر قیام معنا یعنی قیام مبدأ محمول به موضوع رو ببینیم، راحت حکم میکنیم. یعنی همین مطلبه، منتها اگر توجه به قیام بکنیم همین مطلب رو راحت تر بیان میکنیم. هازا این توضیحی که دادیم زمانی است که ملاحظه کنی عنوان محمول رو، عنوان محمول ببینی که عنوان محمول جدای از موضوعه و حکم کنی به ثبوتش للموضوع. عنوان محمول جدا، عنوان موضوع جدا، این دوتا جدا ها رو میخواد به هم ببندی. اما اگر بدانی که مبدأ محمول قائم به موضوعه، دیگه اینا رو جدا نمیبینی. نه یه محموله که عنوانش جداست و موضوعی که عنوانش جداست بخوای بر هم ثابت کنی، بلکه مبدأ محمولی رو که قائم به موضوعه. همین قیام به تو اجازه بهتر میده که بتونی محمول بر موضوع ثابت کنی. اون وقتی که محمول و موضوع رو بدون اون توجه به قیام دیدی، داری اثبات میکنی. اون وقتی که قیام مبدأ محمول به موضوع رو میبینی، که راحت تر ارتباط موضوع و محمول برات روشن میشه و حق اثبات محمول برای موضوع داری. اما اذا لوحظ قیام معنای مستری و حکم شود به ثبوت این معنا للموضوع، فالامر فیه احون من ذلک و اوزه، آسانتر و واضحتره. و لا سیما اگر قیام قیام حقیقی باشد، لاسی ما اگر قیام قیام حقیقی باشد، فحسن تدبیر از ذالک کله. کجا قیام حقیقی است؟ روشن میشه. الان توضیح میدم، حجاب ظلمانی رو میخوام توضیح بدم، ولی ضمناً روشن میشه کجا قیام حقیقی است، کجا قیام انتزاعی و اعتباری است. اونجا که قیام حقیقی باشد، راحت تر میشه قضیه رو تشکیل داد. خب حالا وارد بحث در حجاب ظلمانی میشن. لا سیما اذا کان له قیام حقیقی رو هم در لابلای حرفام توضیح میدم و برمیگردم میگم که دارم توضیح قیام حقیقی میدم. در صفحه 153 در اون شماره 6 وقتی وارد شدیم مطالب رو بیان کردیم، رسیدیم به 5 خط به آخر داشتیم قیام المعنا بالموضوع یا تصور علا وجوه، قیام المعنا بالموضوع یا تصور علا وجوه، این که 3 وجه بود. یکی قیام اعتباری، قسم اول، الانسان انسانون، الانسان انسانان قیام اعتباری بود، یعنی انسان به انسان که قائم نیست، خود انسانه نه قائم به انسان. اعتبار میکنیم جدایی انسان و انسان رو و اعتبار میکنیم قیام این جدا رو به اون جدا. اینطور بود دیگه، ما حمله انسان بر انسان میکردیم برای اینکه حمله شی بر نفس لازم نیاد، یه تفاوتی بین اون موضوع و محمول میذاشتیم، بله حمله شی بر نفس میشود. وقت میگفتیم این محمول به موضوع قیام دارد یا اون که مبدأ محمول به موضوع قیام دارد، قیامم قیام اعتباری. اونجا که به ظاهر حمله شی بر نفس میکردیم، قیام قیام اعتباری. قسم دوم قیام حقیقی انضمامی بود. یعنی چی؟ بر دیوار هم می شدیم اسودون رو. قبل از حمله اسود منظم می کردیم سواد رو به دیوار. قبل از اینکه حمله اسود بر دیوار کنیم، سواد رو به دیوار منظم می کردیم. بعد از انضمام سواد، اسود رو بر دیوار هم می کردیم. این می شد قیام انضمامی. یعنی اول باید شیئی رو منظم کنید که قیام انضمامی پیدا کند، بعد به توسط اون امر منظم یه محمولی رو بر این منظمون الی که دیوار است هم کنید. سوم قیام انتزاعی بود. به آسمان نگاه میکنید و به زمین، این دو رو مقایسه میکنید، یه فوقیتی رو انتزاع میکنی، بلا فوقیتی در خارج نداری، فوقیتی در خارج نداری، فوقیت رو انتزاع میکنید، این فوقون رو بر سما هم میکنید، از سما فوقون. اینجا محمولتون انتزاع شده بعد هم شده، فوق هم شده بر سما. مبدأ فوق که فوقیت هست، قیام انتزاعی دارد به سما، یعنی از سما انتزاع شده. بعد از اینکه مقایسه کردین سما رو با عرض، فوقیت رو برای سما انتزاع کردید، بعد از این فوقیت انتزاع شده فوق رو به دست آوردید و مشتق کردید، این فوق رو بر سما هم کردید، که انتزاع شد فوق از سما و قیام انتزاعی دارد به سما، یعنی فوقیت قائم است به سما بعد از انتزاعی شما. خب اینا گفتیم قبلا سه جور قیام داشتیم: قیام اعتباری، قیام انضمامی و قیام انتزاعی. خب در لاسیم ازا کند لهو قیامون حقیقی، یعنی علل خصوص اگر قیام انتزاعی نباشد. انضمامی و اعتباری. اگر قیام انتزاعی نباشد، اون ارتباط قوی تره و قهرن حکم عقل واضح تره. پس ببینید گفت حکم عقل در قیام واضح تره، خصوصا اگر این قیام قیام حقیقی باشد، اونجا دیگه حکم عقل خیلی واضحه. در مثلا فرض کنید انضمام سواد به دیوار، وقتی عقل این دیوار رو ملاحظه میکنه در خارج، حالا میاد تو ظرف انعقاد میخواد یه قضیه منعقد کنه، چیکار میکنه؟ خیلی راحت اون سواد رو میبینه، اون منظم رو، منظم الهی رو میبینه و راحت حکم میکنه به این که موضوعی داریم به نام جدار، محمولی داریم به نام اسود، اون حکم میکند به این که این محمول برای این موضوع ثابته. پس اونجا که قیام رو مطرح نکردیم عقل حکم کرد، اونجا که قیام رو مطرح کردیم عقل راحت‌تر حکم کرد، اونجا که قیام رو حقیقی دیدیم راحت‌تر از راحت‌تر حکم کرد. روشن دیگه باره؟ خب در حجاب ظلمنی چی میخواد بگه؟ باز همین سه تا قیامی که الان مطرح کردم توی این حجاب ظلمنی بیان میشه. نه اونجا که عقل حکم اعتاد میکنه، در انتظایی حکم میکنه، در انتظایی عرض میکنه حکم میکنه، به اعتبارش کار نداره. در حقیقی بهتر حکم میکنه، حقیقی رو انضمامی گرفتن، انتظایی حقیقی نگرفتن.
در حالی که باید به عکس باشه، تو اعتباری باید بهتر حکم اعتاد کنه.
در اعتباری حکم اعتاد میکنه، در انتظایی حکم میکنه نمیکنه. در انتظایی حکم رو اعتاد میکنه، نه که نمیکنه. حکمش خود مشکل تره. من اشتباه گفتم حکم رو میکنه. در انتظایی عقل حکم رو اعتاد میکنه، منتها یه خود مشکل تر. چون چی بگه؟ بگه اینی که من انتظار کردم با تمام متعده حکم کنه به اعتاد فوقیتی که خودش انتظار کرده با سما با سما متحده. سما رو با سما هم کنید، سما با سما متحده. سما با مثلا فرض کنید حرکت متحده، اما سما با فوقیت این هم متحده، منتو سخته. یعنی باید یه فوقیت شما تخیل کنید، انتظار کنید. قیام اعتباری و حقیقی انضمامی روشنه، انتظایی که مثل فوق سخته. حقیقی رو من در اینجا دارم، قیام حقیقی رو دارم اهم از انضمامی و اعتباری میگیرم. در گذشته شاید هم حق با شما باشه، در گذشته من حقیقی رو عبارت گرفتم از انضمامی و انتظایی. خودشون این کار نکرد، حقیقی رو فقط انضمامی قرار داد، انتظایی رو حقیقی نگرفت. اگرچه از تقسیمش برآمد، عبارتش رو ببینید، میگه که وقد یکون قیاما لا به حسب الاعتبار فقط، که من گفتم حقیقی است، گفتم اعتباری نیست بلکه حقیقی است. وقت دو قسمش کردیم، یکی حقیقی انضمامی، یکی حقیقی انتظایی. ولی خود ایشون نگفت حقیقی انتظایی، گفت انتظایی. حقیقی رو من اضافه کردم، اونم به خاطر اینکه ایشون قیام الله و حسب الاعتبار رو دو قسم کرد. وقتی قیام الله و حسب الاعتبار میشه قیام حقیقی، اون میشه اعتباری، این مقابلش میشه حقیقی، و حقیقی رو دو قسم کرد، یکی میشه انضمامی، یکی میشه انتظایی. به این مناسبت من هم انضمامی رو حقیقی گرفتم، هم انتظایی رو. ولی خود ایشون انضمامی رو حقیقی گرفت، انتظایی رو حقیقی نگرفت. گفت فقط اعتباری نیست، همین. گفت در این دوتا قیام اعتباری نیست، ولی در اولین قسمش حقیقی است، در دومین قسمش نگفت حقیقی است. توجه کردی؟ میخوام بگم تو کلام منم تناقض نبود، کلامیشون هم الان تناقض نیست. من اونجا از لا به حسب الاعتبار حقیقی رو اراده کردم، ایشون نمیگه حقیقی، میگه فقط اعتباری نیست. اونی که اعتباری نیست دو قسمه، یکی حقیقی، یکی انتظایی. این ایشون توضیح نده، این ایشون دیگه توضیح نمیده که بین انضمامی و اعتباری کدوم قوی تره، توضیح نمیده. حالا اونو شما میفرمایید که اعتباری قوی تره، این نگفتی هیچی.
در اعتباری معمول از ذات موضوع داره عطف میشه، وقتی معمول از ذات موضوع عطف میشه، عقل با عطف و خود رو به اعتباری
حالا اون ممکنه حرف شما درست باشه ولی ایشون هیچ توضیحی در این زمینه نداره. مثلا
همینی که میگه درست نماز کنه لکی اون حقیقی، یعنی داره میگه که حقیقی همش چه نظامیش چه انتظاییش بالاتر از اعتباریش.
انتظایی رو ایشون حقیقی نگفت،
حقیقی لابه شرط، یعنی همون مقصدی که ما گرفتیم برای
انتظار. اون لابه حسب الاعتبار بود،
همونش حقیقی لابه شرط دیگه.
حالا اسمش حقیقی شما میذارید و من گذاشتم، ایشون نذاشت. الان وقتی میگه حقیقی، نظرش به همون انضمامی، حد اکثر نظرش به انضمامی باشد. اعتباری نمیتونم ایشون داخل کنیم، اعتباری نمیشه داخل کرد. خود ایشون حقیقی رو فقط همون دومی قرار داده، قیام حقیقی انضمامی. آره دیگه، با انضمام. خب حالا وارد بحث در حجاب و ظلمان میشه. بله؟
انسان ناطق هست، ناطق هست یه معنی مستهی داریم یه
انسان
رو مثلا بیده باید اون مثال رو نزنه، انسان ناطق هم مثال ده، انسان خاطق هم
سه تا قیام داشتیم، قیام اعتباری، قیام انضمامی و قیام انتظایی. کدام یکی از این سه تا مصحح حملند؟ هر سه مصحح حملند؟ یا همشون، بعضیاشون؟ آیا همشون مصحح حملند یا بعضیاشون؟ ایشون ابتدا میگه مصحح حمل دو تاشونه، یکی اعتباری یکی انضمامی. انتظایی مصحح حمل نیست، فقط همین. آخر سر یه اشکالی میکنه، میگه انتظایی مبطل حمله، نه مصحح نیست بلکه حتی نافی حمله، یعنی ترقی میکنه. اول فقط همین اندازه میگه که انتظایی مصحح حمل نیست، بعد که یه اشکال جدیدی وارد میکنه نتیجه میگیره که انتظایی اصلا مانع حمله، نه مصحح نیست، بی‌طرف هم نیست بلکه مزاحمه و مانع. خب حالا به مانع بودنش کار نداریم فعلا، بحثمون در این است که قیام اعتباری و قیام انضمامی مصحح حمل هستند و اعتباری و انتظایی مصحح حمل نیست. همین اندازه، اینو میخوام الان تبیین کنیم. توجه کنید دلیل ایشون اینه، مصحح حمل اصلا چی هست که ما بگیم اعتباری و انضمامی این شأن مصححیت رو دارند؟ ما داریم این میگیم دیگه، میگیم که اون قیام اعتباری و قیام انضمامی شأن مصححیت حمل رو دارند، یعنی میتونن مصحح حمل باشند. مصحح حمل بودن چیه؟ تعبیر رو توجه کنید، وجدان الموضوع لمبدأ المحمول، موضوع واجد مبدأ محمول است. در الانسان و انسانو موضوع انسانه، محمولم انسانه. موضوع که انسانه، واجد مبدأ انسانون یعنی انسانیت هست. انسان واجد انسانیته. ببینید موضوع ما انسانونه، محمول هم انسانونه. مبدأ محمول چیه در اینجا؟ انسانیته. چون محمول انسانونه، مبدأش میشه انسانیت. موضوع که انسانه، واجد این مبدأ محمول یعنی انسانیت. خب واضحه، واقعا انسان واجد انسانیت هست. در اون قیام انضمامی چی؟ باز موضوع واجد مبدأ محمول هست، محمول اسودانه، مبدأش سواده، موضوع که جداره واجد این مبدع محمول، یعنی واجد ثبات هست. درسته تا اینجا؟ اما در محمول انتظایی، در قیام انتظایی میگیم از سما و فوقون، سما میشه موضوع، فوق میشه محمول، مبدع فوق میشه فوقیت. آیا سما که موضوعه واجد فوقیت هست؟ سما که موضوعه واجد فوقیت هست؟ نه. ما تو ذهنمون براش انتظام میکنیم، اون تو خارج واجد نیست. انسان تو خارج واجد انسانیت هست، دیوار تو خارج واجد سواد هست، ولی سما در خارج واجد فوقیت نیست. پس شأن مسیحم رو نداره. مسیحم چی بود؟ شأن مسیحم رو موجودی داشت که واجد مبدا محمول باشد. اونجا که موضوع واجد مبدا محمول بود، مسیحم رو داشتیم و این وجدان الموضوع لمبدا المحمول رو تو حمل اعتبار، تو قیام اعتباری دیدیم، تو قیام انزمامی دیدیم، تو قیام انتزاعی ندیدیم. پس تو قیام انتزاعی مسیحم رو نداریم. وقتی نداشتیم، حملی که میکنیم از طریق اون قیام نیست، از یه راه دیگه باید حلش کرد اگر هم کنیم. روشن تا اینجا ایشون فقط بیان کرد که مسحه حمل در قیام انتزاعی نیست. با بیان بعدی در قیام انتزاعی ثابت میکنه که مبطل حمل وجود داره، مزاحم حمل وجود داره. چون مطلب بعدی رو بعدا از خواهم کرد. حالا برای توجه کنید، سخت نیست این هجام ظلمانی، همین که توضیح دادم با توضیح کرد شدن فکر کنم روشن شده باشه. ما قدر توهو، این هجام ظلمانی نمیخواد بگه مطلب من حجابه، داره یه پردر از یه جا بر میداره، میگه گروه زیادی به این حجاب گرفتارن، فکر میکنن در قیام انتزاعی هم مسیح حمل وجوده و حمل میکنند. اینا گرفتار حاجب ظلمانی هن. من این حجاب ظلمانی رو میخوام برطرف کنم. این یه حجابه که آدم خیال کنه هر قیامی مسیح حمله. این یه حجابه. این الان داره بیان میکنه حجاب بودن این مطلب رو که هر قیامی بخواهد مسیحم باشد. ما قرر تو بوم اقسام القیام، اونی که من تبیین کردم که عبارت از اقسام قیام بودند، لا یصح کل واحد منها الحمله، همشون اینطور نیست که حمله تصحیح کنه، دوتاشون مسیح حمله، یکی دیگه مسیح نیست. بل المسحه له و یعنی للهم قیام اعتباری و انزمامیه، اون سومی که قیام انتظاییست مسحه هم نیست. فإن مسحه هم حقیقتا این است، وجدان الموضوعه به وجودهی لمبدأ المحمول. این لمبدأ رو متعلق به وجود نگیرید، متعلق به وجدان بگیرید، چون موضوع وجود ندارد لمبدأ المحمول، موضوع واجد مبدل محموله. اگه متعلق به وجود بگیرید معنا خراب میشه. وجدان موضوع است به وجودی که برای مبدع محمول داره، هم معنا خراب میشه هم اصلا عبارت تمام نمیشه. عبارت اینطور معنا کنید، موضوع به وجودی که دارد واجد مبدل محمول هست. چه وجدانش، این سوال توجه کنید، در مثل انسان که موضوع قرار داده شده، این موضوع واجد اون انسانیت هست. موضوع در مرتبه ذاتش واجد انسانیته. در مثل دیوار که موضوع قرار داده شده برای اسود، جدار در مقام ذاتش واجد اسود نیست، در واجد سواد نیست، در مقام بعد از ذاتش که مقام عرضه واجد سواده. توجه شدی؟ در هر دو مثال موضوع واجد مبدأ محمول هست، ولی در مثال اول که الانسان و انسانونه، موضوع در مقام ذاتش واجد مبدأ المحمول هست، و در مثال دوم که الجدار اسوده، موضوع نه در مقام ذاتش بلکه در مقام بعد از ذاتش که مقام عرض هست، در اون مقام واجد مبدأ المحموله.
یعنی همیشه اینجوری تو همه مثال های اعتباری مقام ذات؟
بله.
همین مثاله؟
بله. در هر جا که اعتباری است، در هر جا که قیام اعتباری است، موضوع در مقام ذات واجد مبدأ المحموله. در هر جا که قیام انضمامی است، موضوع در مرتبه بعد از ذات واجد مبدأ المحموله. سبا اون کان وجدانه، یعنی وجدان الموضوع، له یعنی لمبدأ المحمول، در مرتبه ذات موضوع. ضمیر رو ببینید به کجا برمیگردونه. فی مرتبه ذات، یعنی فی مرتبه ذات موضوع، کل اول یعنی مثل قیام اعتباری، او فی مرتبه اخیره من ذات الموضوع، در مرتبه مؤخر از ذات الموضوع، کل ثانی یعنی قیام انضمام، و اما قیام انتزاعی که سومیه. فلا یصححه، یعنی فلا یصححه الحمل. یکی از مشکلات عبارات مرحوم عقلی ضمیر زیاد آوردنشه. ضمیرایی که مرجعش لابلای خیلی از معانی گمه، یعنی چند تا مرجع میتونید برش درست کنید. ایشون این کار کرده، هر نویسنده یک حالا یا چند مشکل تو عباراتش هست. یکی از مشکلاتی که در عبارات مرحوم عقلی هست، ضمیر زیاد آورده. ضمیرها رجوعش خیلی سخته. در کتاب جواهر فقهی دو تا مشکل عمده داره، یکی اسم اشاره، یکی ضمیر. اسم اشاره و ضمیر رو بردارید، جواهر دیگه از اون مشکلش خیلی پایین، خیلی نزول میکنه.
جواهر نیست.
بله. در قوسات میرداماد باید توجه کنید که اونم چه مشکلی داره. عباراتشون عوض میکنه. تو یه صفحه شما نمیبینید که یه فعل رو دوبار تکرار کرده باشه. خیلی مقید به اینه که مرادف رو جای مرادف بذاره. مطلب همون مطلبه، منتها با عبارتی دیگر. خیلی مقید به این مسئله است. یکی از مسائلی که عبارتیشون رو مشکل میکنه اینه که نمیخواد یک فعل رو چند بار تکرار کنه. خیلی مقید به این مسئله است که فعل تکرار نشه، مرادف میاره. البته خب چیزای دیگه هم داره. من تو قوسات که میخوندم توضیح میدادم که مشکلات عبارت قوسات چطوری بدل کرد، چون تقریبا جز اعتقاداتی که فعلا برای بعضی پیدا شده اینه که قوسات قابل حل نیست، اینقدر مشکل نوشته قابل حل نیست، در حالی که به راحتی حل میشه، منتها باید کلیدش رو پیدا کرد. ابن سینا همینطوره. ابن سینا عباراتش خیلی سخته، ولی وقتی کلیدش رو پیدا کنیم حل میشه. اما القیام الانتزاعی فلا یصححه، یعنی فلا یصححه الحمل، از لا وجدان للموضوع لمبدأ المحمول. زیرا که موضوع وجدان ندارد مبدأ محمول را، یعنی سماع که موضوع مبدأ محمول را، محمول فوق مبدأش فوقیته، فوقیت رو واجد نیست. فی ظرف الاتصاف این کلمه مهمه. در ظرف انعقاد سما واجد فوقیت هست. ظرف انعقاد که ظرف ذهنه، سما واجد فوقیت هست. من دارم حکم میکنم از سما و فوقون. اما در ظرف اتصاف که خارجه، سما واجد فوقیت نیست. شما فوقیتی تو سما نمیبینید، چیزی به نام فوقیت به سما نچسبیده، نه در ذاتشه، نه در عرضش، نه از جمله عوارضشه، نه در ذاتشه. شما دارید انتظار میکنید، بله، بعد از اینکه انتظار کردید تو ذهنتون آوردید، تو تو ذهنتون ادعا میکنید که سما واجد فوقیت فوق رو بشن میکنید. یه سوالی اول من کردم که چطور اگر مسئله هم نیست، اگر در قیام انتزاعی شما مسئله هم رو ندارید، چطور میگید از سما و فوقون چطور دارید هم میکنید؟ الان جوابش آمد. ما تو ظرف انعقاد، تو ظرف انعقاد سما رو واجد فوقیت اعتبار میکنیم و بعد هم میکنیم. یعنی توی ظرف انعقاد مسئله هم رو ادعا میکنیم. ادعا بهتر از اعتبار. من گفتم اعتبار میکنیم، بهتر بود که بگیم ادعا میکنیم. ما در ظرف انعقاد که میاییم ادعا میکنیم که سما واجد فوقیت هست، مسئله هم رو ادعا هم درست میکنیم و هم میکنیم. به لحاظ خارج حمله اون درست نیست، به لحاظ خارج درست نیست، به لحاظ ادعایی کردیم درست. روشنه دیگه؟ بله، به صرف به صرف ادعا خیلی کارا میکنی. مجاز ادعای سکوکی یادتون هست؟ به صرف ادعا خیلی کارا میکنی، اشکالی نداره. منطقه اشاره میکنیم که ادعایی است نه واقعی.
خلاصه
یه
نسبت در خارج،
یعنی یه چیزی ما در خارج، خب برای دیگه وقتی شما انتظام میکنید، چرا از سما فوقیت انتظام میکنید؟ از عرض نمیکنید، از عرض تحتیت انتظام میکنید. حتما یه چیزی میبینید، اونی که ما قبول داریم که سما وقتی مقایسه میکنید با عرض، بالاخره فوقیت برش میبینید. ولی آیا فوقیت برش هست یا میبینید؟ فوقیت برش هست یا میبینید؟ میبینید، نه چه برش هست. اما قیام انتزاعی فلا یصححه، یعنی فلا یصحح الامر از لا وجدان للموضوع لمبدا المحمول، زیرا موضوع مبدا المحمول رو واجد نیست فی ظرف الاتصاف، واجد نیست لا فی مرتبه ذاتی چنانچه در قیام اعتباری داشتیم، ولا فی مرتبه متأخرتن عن مرتبه ذاتی چنانچه در قیام انضمامی داشتیم. هیچ کدومش اینجا نیست. و الا مطلب باقی موند، وقتی گذشت مطلب باقی موند، چاره نداریم، باید روزیم یه جلسه بعد مطالبشو من گفتم. اون دلیل دوم که باعث میشه قیام انتزاعی مبتل حمله داشته باشه بیان نکردیم. دلیل اول بیان کردیم، وسط دلیل اول موندیم، انشالله بقیهش بذاریم به جلسه بعد.